بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شاوری، 24 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا اگر وصی مالی رو از میت دریافت کنه، میت بدهکار باشه، مالی رو تعیین کنه به دست وصی بده، بگه این رو برای موردی صرف کن، یعنی به قرما تحویل بده. وصی یه موقع کوتاهی میکنه و این رو به قرما نمیده، خب ضامنه. حالا اگر کوتاهی کرد یا کوتاهی نکرد، آیا در هر دو صورتش قرما میتوانند به ورثه مراجعه کنند یا نمیتوانند به ورثه مراجعه کنند؟ ما یه تقریبی میخواستیم ذکر کنیم برای این که بگیم که به نفس عزل وصی، عزل میت، میت وقتی قسمتی از مالش رو عزل میکنه به عنوان دین قرما، نفس عزل تعین می آورد. اون با تمسک به روایت محمد ابن مسلم، روایت محمد ابن مسلم عبارتش این بود، صحیحه محمد ابن مسلم قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم فضاعت، هل علیه زمانها حتی تقسم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الی فهو لها ضامن حتی يدفعها، و ان لم يجد لها من يدفعها الی فبعث بها الی اهلها فليس علیه زمان لانها قد خرجت من یده. صحبت سر این، حالا بعد ذیلش در مورد وصی صحبت میکنه. حالا قبل از اینکه اون ذیل رو بهش برسیم، صحبت سر این هست که لعنها قد خرجت من یده به چه معناست؟ خب یک ما تفسیری که میکردیم این بود که لعنها قد خرجت من یده مراد خروج تکوینی که نیست، مجرد اینکه تکوینن از دست انسان خارج شده، نفس خروج تکوینی از دست ربطی به این نداره که ضامن هست که ضامن نیست. خروج تکوینی بودن به زمان و عدم زمان ارتباطی نداره. ما اینجوری معنا میکردیم، میگفتیم که این اشاره به این هست که لأن الزکات تعینت بالعزل و خرجت عن الکلیه الى شخصیه، که نه تا وقتی که زکات در ذمه بود، کلی بود، این کلی عرض کنم خدمت شما تلف نمیشد. زکات به ذمه طرف هست، تعینم مجرد این که اون مال خارجی تلف بشه ذمه طرف تلف نمیشه. نه، این اشاره به این هست که چون زکات از کلیت خارج شده، به این عین شخصی تعلق گرفته و این هم در انجام این عین شخصی کوتاهی هم نکرده، خب وظیفه‌ای که در قبال این عین شخصی داشته انجام داده، خارجاً دیگه چیز مشکلی پیش اومده که نتونسته این رو به اهلش برسونه. لأنها عرض کنم قد خرجت من یده رو اینجور معنا می کردیم، می گفتیم که تا وقتی که کلی هست اختیاردارش خودش بوده، تسلط تشریعی بر این مال داشته، بر این زکات داشته، میدونه میتونسته هر جوری زکات رو ادا کنه، ولی الان دیگه از دستش خارج شده، تو این عین شخصی زکات رفته و این رو هم در انجام این کار کوتاهی نکرده. پس مسئله این هست که کنه، این اشاره به این هست که لنها تعینت بالاصل، که به این قرینه ما بحث وصی رو هم بگیم که از وصی هم استفاده میشه که با عزل میت اون تعین پیدا میکنه، اون تعلیلی که در مورد میت در مورد زکات وجود داره در مورد وصی هم وجود داره. ما اینجوری تعلیل می صحبت ما اینجوری بود. این عرض کنم خدمت شما، این رو آقای حائری حاج آقا مرتضی یه حائری در کتاب الخمسشون به یه تناسبی در مورد این تعلیل صحبت کردن. من عبارت ایشون رو آوردم، ایشون تعلیل رو به گونه دیگه ای معنا میکنن و عبارت رو حالا میخونم. ایشون بحث ایشون در مورد این هست که آیا عرض کنم زکات، آیا خمس رو یک کسی مستحقی نداشت یا نگه داشت به دلیل اینکه مستحق نداره، بعد در این ایامی که نگه داشت تلف شد، آیا این ضامن هست باید دوباره بپردازه یا ضامن نیست؟ بحث ایشون اینجور بود. ایشون به تناسب این روایت آورده و میخواد بگه که از این عبارت استفاده میشه که کسی که در انجام خمسش کوتاهی نکرده، وظیفه خودش رو در قبال خمس انجام داده، دیگه ضامن نیست. بعد ایشون میگه روایت، بعد دیگه روایت آورده میگه و دلالت او این در کتاب الخمس آقای حائری صفحه 591 ایشون میفرماید و دلالت او به نسبه الزکات کادت ان تکون صریحه و اما به نسبت الالخمس فیمکن الاستدلال بهی من باب القاء الخصوصیه بل هو ظاهر نفس الخبر من جهت ذکر الوصیه. آقا دست شما درد نکنه، آقا متشکر، خواهش میکنم. خدا از هویجای بهشتی نصیب کنه. عرض کنم خدمت شما، خب ایشون میفرماید و دلالت او به نسبه الی زکات کادت ان تکون صریحه اما و اما به نسبت الی الخمس فیمکن الاستدلال بهی من باب القاء الخصوصیه بل بل هو ظاهر نفس الخبر من جهت ذکر الوصیه المشعر به انه به صدد بیان الکلی لا خصوص مورد الزکات مضافا الى التعلیل فانه ليس المقصود من التعلیل خروجه من ید شخصه و وقوعه به ید و وقوعه به ید وکیله لان یده ید نفسی عرفن و شرعه. خب اون بحثی نیست، من اولا انتبقه الان مورد الوصیه اون تکه اول خیلی مهم نیست. نکته مهم قسمت دومیه که اون احتمالی رو که ما ذکر میکردیم رو ایشون میخواد نفی کنه. میگه ولیس المقصود ظاهرا انه سار مشخصا و خارجن ان کونها فی المال به نحو الکلی فی المعین کما رو ما یظهر من خبر عبید ابن زراره عنه علیه السلام اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برا منها. این ناظر به این نیست که چون تعین پیدا کرده تو این مال، بنابراین این هم که در رساندن این مال به اهلش کوتاهی نکرده، ذمه‌ش هم که با عزل فارغ شده، اشاره به فراغ ذمه‌ش به نفس عزل هست. فانه لا ينطبق على مورد الوصیه، که این بر مورد وصیت منطبق نمیشه. من متوجه نشدم که چطور بر مورد وصیت منطبق نمیشه. ایشون که انه مفروغون ان گرفتن که قطعا در مورد وصیت با عزل تشخص پیدا نمیکنه، چون با عزل تشخص پیدا نمیکنه بنابراین بر مورد وصیت منطبق نمیشه، در حالی که اگر ما گفتیم ما ادعامون این هست که ممکنه از این روایت این استفاده بشه که با در مورد وصیت هم با عزل میت تشخص پیدا کنه، و این هم ناظر به اینه، با عزل میت تشخص پیدا میکنه، وقتی تشخص پیدا کرد بنابراین در وصی که اگر در انجام این مال متشخص خارجی به اهلش کوتاهی کرده باشه خب ضامنه، اگر کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست. این که فانه لا ينطبق على مورد الوصیه رو خیلی متوجه نشدم، ولی با همه این حرفا ایشون یک احتمال دیگه بعدن ذکر میکنه که اون احتمال، حالا صرف نظر از یک توضیحی که بعد عرض میکنم، یک نوع با یه تغییری نسبت به اون احتمال به نظر میتونه احتمال وجود داشته باشه، حالا عرض میکنم. بعد ایشون یک مضافن الی دلالتی ایزن علی المقصود دو خط مطلب داره که من این دو خط رو حذف میکنم که چون به بحث ما مربوط نیست. فالظاهر هو الخروج عن اختیاره شرعا، ایشون میگن ظاهر اینه که این میخواد بگه که اختیار شرعی رو نداشته. فلا بد من التأخیر فی البلد انتظارا للمستحق او النقل الى بلد آخر للایصال الى المستحق. میگه که دیگه من اختیاری نسبت به این مال ندارم، یا باید نگه دارم انتظارا للمستحق، یا نقل بلد آخری بدم للایصال الى المستحق، برای رسوندن به مستحق باید به شهر دیگه‌ای اون رو منتقل کنم. بعد ایشون میگه ول علت المذکوره موجوده فی باب الخمس ایضا. خب ببینید، این که ایشون میگه خروج عن اختیاره شرعا، مجرد این که یا باید نگه داره یا باید به شهر دیگه منتقل کنه، این باعث میشه که اون انتقالش به شهر دیگه تحت اختیار من نباشه. خب واجب تأخیری است، من خب یا باید نگهش دارم یا منتقل کنم به شهر دیگه، نسبت به هر دو اختیار دارم دیگه. این که چجور خروج ان اختیاره شرعن رو ایشون تصویر کرده. بله، یه موقعی ممکنه ما بگیم اصلا مورد روایت جایی هست که در خود بلد در زمانهای معمولی که زکات رو نباید از اون زمانها تأخیر انداخت، امید وجود مستحق نیست، اینجا موظف هست که باید این رو اخراج کنه، چون موظف هست به اخراج. این از یه طرف شارع مقدس بگه تو وظیفت این هست که اخراج کنی، از یه طرف دیگه وقتی شخص اخراج کرد تلف شد حکم به ضمانش کنه، این کنن این دوتا با هم دیگه عقلاً سازگار نیست. کسی به وظیفه شرعی خودش عمل کرده، نسبت به این مال اختیار نداشت، باید این کار انجام میداده، از اون طرف هم بگن که ضامن هستی، اینا با همدیگه کنن سازگار نیست. به این جور تعبیر که بگیم اصلا نقل الی بلد آخر للایصال الی المستحق تعین داره، مورد حدیث در جایی هست که دادنش نقل به بلد دیگه متعین بوده، نقل الا بلد آخر این متعین بوده. خب اینجا اگر اینو معنا کنیم خب میشه روایت رو معنا کرد، ولی خب یه اشکال اینجا وجود داره. اون اشکال توجه بفرمایید، اون اشکال این هست که این روایت صحبت سر این هست که این زکات رو خب من به وظیفه شرعی خودم در باب زکات عمل کردم، آیا عمل کردن به وظیفه شرعی در باب زکات لازمش این هست که ذمه من فارغ بشه؟ چه ملازمه بین این دوتا هست؟ یه موقعی هست که من ذمه مشغول نیست، مشغول و ذمه نیستم، خب شارع مقدس گفته فلان کار رو انجام بده، من اون کار رو انجام دادم، با انجام کار بخواد حکم کنه به اشتغال ذمه، این اغلایی نیست. از یه طرف بگه شما این کار رو انجام بده، وظیفت هم هست انجام بده، بعدم بگه حالا اگر تلف شد ضامنم بشی، زمان بخواد حدحادث بشه، حدوث زمان به وسیله کاری که در راه انجام وظیفه انجام شده اون اشکالی نداره، یعنی اغلایی نیست. ولی نه، کسی عمل به وظیفه میکنه، عمل به وظیفه ذمه‌اش رو هم فارغ کنه، این همچه ملازمه وجود داره. خب ببینید، من مثلا مشغول ذمه هستم به فقرا، خب به وظیفه خودم عمل میکنم، به حال فقرا نه، به چیز شخصی، به کسی، به یک، به خانوادم بدهکارم، به همسرم بدهکار هستم برای نفقه مثلا. خب به وظیفه شرعی خودم عمل میکنم، به وظیفه بگردنم بوده، پول به دستم نمیاد. حالا آیا مجرد این که پول به دستم نمیاد، اون مقداری که امکان داشته برای این که کار انجام بدم انجام میدم، بیشتر از اون ازم نمیاد، حالا این معنیش اینه که اشتغال ذمه من نسبت به نفقه عیال از بین بره، یا اشتغال ذمه من نسبت به دویان از بین بره؟ چه ملازمه ای هست؟ آیا یک نکته عقلایی وجود داره که کسی که انجام وظیفه میکند براءت ذمه براش حاصل میشه؟ این بحث اینه که میگه براءت ذمه حاصل میشه، این براءت ذمه حاصل میشه، چی میخواد این مطلب رو بگه؟ ممکنه ما این رو اینجوری معنا کنیم، بگیم که این روایت براءت ذمه‌اش رو مفروغ العن گرفته، فرض کرده که با عزل ذمه‌اش از بین رفته. یعنی باز اون بحث عزلی رو که قبلا مطرح می‌کردیم پاشو وسط بکشیم، مفروض اینه که عزل تعین داده، اینجا تعلیل رو به عزل کار نداره، ولی مفروغ العن این هست که اشتغال ذمه‌اش به وسیله عزل از بین رفته. صحبت سر اینه که حالا که اشتغال ذمه‌اش به وسیله عزل از بین رفته، حالا آیا اشتغال ذمه جدیدی به خاطر عدم وصول مال به ذی حق ایجاد میشه ایجاد نمیشه؟ امام علیه السلام میگه این که دیگه اختیار نداره نسبت به این، شرعاً این مال رو گفتن تو ببر به مستحقینش برسون، منم انجام دادم. این که بخواد به خاطر انجام وظیفه شرعی اشتغال ذمه الان حادث بشه، اشتغال ذمه جدید حادث بشه، این اغلایی نیست، که شبیه همون مطلبی که قبلاً، یعنی بازگشت میکنه به همون تحلیل قبلی که ما اینجا مطرح کردیم، که اون تحلیل قبلی میخواد این مطلب رو بگه. اگر این هم باشه، معناش اینه که کنه مفروغ عن این هست که در مورد زکات، مفروغ عن این هست که از قبل اشتغال ذمه از بین رفته و عزل حاصل شده. این نکته رو توجه بفرمایید. با وجودی که این معنای جدیدی که کردیم، بحث زکات رو به بحث عزل و اون بحث ها وابسته میکنه، ولی ممکنه ما بگیم که تشبیه باب وصیت به باب زکات نه از حیث اینه که با عزل تعین پیدا میکنه، تشبیه از این جهته که آیا وسیع زامن هست یا وسیع زامن نیست؟ اصلا حیث تشبیه به این ارتباطی نداره که آیا میت دینش با عزل تعین پیدا می کند یا با عزل تعین پیدا نمی کند. حیثش یه حیثیت دیگری هست، اون اینه که وسیع آیا با عدم ایصال مال به اون کسی که مأمور به ایصال بوده ذمه‌اش مشغول میشه یا ذمه‌اش مشغول نمیشه؟ امام علیه چی؟
بدون تعیین میشه مگر ذمه‌اش مشغول
بشه؟ بله، به این جهت کوتاهی کرده در رسوندن مال.
یعنی از قرار زمان
نه، بحث قرار زمان نیست، بحث اینه که مال دیگری رو، یعنی مانعی نداره که هم اون میت مشغول ذمه باشه، همین آقا به اصطلاح ذمه‌اش مشغول باشه، ولی ذمه‌اش مشغول باشه به میت مثلا، نه قرار زمان به این معنا که این موظف هست دین میت رو ادا کنه، موظف هست چون در ادای دین میت کوتاهی کرده.
دولت میتونه میت بگیره،
ورثه میتونن بگیرن، اون یه نکته دیگه ای هست. یعنی بحث من این هست، اگر ما اینجوری تحلیل کرد روایت رو معنا کردیم که روایت میخواد بگه که وسیع عهده داری، اینجا اشتغال ذمه وسیع مورد بحثه، آیا وسیع اشتغال ذمه براش حاصل میشود یا حاصل نمیشود؟ امام علیه السلام میفرماید که وسیع اگر در انجام وظیفه‌ای که شرعاً به عهده‌اش هست کوتاهی کرده اشتغال ذمه میاد، ولی اگر کوتاهی نکرده در انجام عملی که به عهده او گذاشته شده کوتاهی نکرده دیگه بچه‌ای نداره اشتغال ذمه بیاد. اما اینکه حالا اون میت براءت ذمه براش حاصل می شود به عزل، براءت ذمه حاصل نمی شود، اون دیگه به این کار نداره. تو اینو توجه بفرمایید، نه اجازه بفرمایید، این اونی که ما تو روایت حلبی می گفتیم که از ورثه نمی تواند مراجعه کند، نه از این جهت که چون وسیع ضامن است نمی شود دو نفر ضامن باشن، زمان وسیع ملازمه با عدم زمان ورثه نداشت. خب ممکنه وسیع ضامن باشه ورثه هم ضامن باشه، یعنی قرما هم بتوانن از ورثه مطالبه کنن، اون دوتا با هم دیگه. اونجا چون گفته بود ممن یوخس، امام علیه السلام گفته بود وسیع ضامنه، حصر استفاده می شد، یعنی اینکه ورثه ضامن نیستن. از حصری که از ممن یوخس استفاده می شد که به این معنا تو روایت مرسله عبان هم تصریح شده بود، تو مرسله عبان که صریحا و در روایت حلبی ظاهرا عدم زمان ورثه استفاده می شد، ولی این روایت اصلا در مورد ورثه نیست که ورثه ضامن هستن ورثه ضامن نیستن امثال اینا. بحث اینه که این وسیع آیا ضامن هست به خاطر کوت وسیع یه وجه شبه داره. ببینید وسیع در واقع میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما، حالا این نکته رو قبل از او در مورد این روایت بگم، از این روایت رجلون بعث به زکات مالی لتقسم فزاعت حل علیه زمان ها حتی تقسم، نه تنها استفاده میشه که خود اون صاحب مال ضامن نیست، از این که هیچ صحبتی هم نکرده که اون واسطه که مال در اختیارش بوده اون ضامن نیست، از این استفاده میشه اونم ضامن نیست، فقط زمان خود صاحب مال، نفی زمان صاحب مال استفاده نمیشه، زمان اون وسایط هم استفاده میشه. اینجا در واقع به یه معنا اگر بخوایم وجه تشبیه رو از این جهت هم بگیریم که به هر حال این وسیع کسی هست که حالا ولش کنیم خیلی تو بحث خالص نداره. حالا اونو بعد میام در موردش صحبت میکنم. اون ممکنه اصلا ما میگیم اصلا در مورد دین اب نداره، این که آیا مراد از این دین هست یا مال شخصی هست، اون من اصلا میگم دین اشکال نداره. اگر میت مالی رو در اختیار کسی قرار بده بگه شما از این مال وظیفه دارید به ورثه بدید، اینو بگه، یا اینکه مالم در اختیارش قرار نده، به وصی اجازه بده که قسمتی از ما ترک رو صرف قرما کنه. خب اگر تلف شده باشه، تلف شده باشه، بحث این که از وصی ضامن یا وصی ضامن نیست.
نه دیگه، با توجه به زکات وصی برائت ذمه هست.
نه، برائت ذمه میت کار نداره
دیگه.
نه به اون کار نداره، سوال فعلی نفی وصی آیا وصی نه، میخوام بگم وجه شبه در این هست که کسی که تکلیف شرعی خودش رو انجام میدهد او نباید ضامن باشد. اون میت تو بحث زکات هم میت تشبیه نشده، وصی تشبیه شده، وصی تشبیه شده به صاحب مال، نه از این حیث که البته در مورد صاحب مال یه امری مفروغانن باید باشه، اونا عرض کردم مفروغانن باید باشه که ذمه‌اش تعیین پیدا کرده در مال، ولی نسبت به این تعلیل به این نیست. یه موقع از تعلیل به اینه، اون احتمال قبلی که میگفتیم تعلیل این بود که در این تعیین پیدا کرده، اگر تعلیل به این بود باید مشابهش هم در مورد وصی شما یک تعیین به اصطلاح دین در مال رو تصویر بکنید، ولی تشبیه از این جهت نیست. اون مفروغ عنه این هست که ذمه صاحب زکات به عزل خارج میشه، تعیین بری میشه، برای ذمه میشه با عزل. بحث سر این هست که این ذمه‌ای که به این صاحب زکاتی که برای ذمه شده آیا با عدم ایصال مالی که دستش هست به میت ضامن، این زمان جدیده، اصلا صحبت سر زمان جدیده، میگه اگر کوتاهی کرده باشه ضامن میشه، یعنی ضامن این مال، نه ضامن زکات به ماه و زکات، به اون کار نداره، اون زکات در نمیگره، این مالی که تو اینجا به عنوان زکات گذاشته که مال صاحب زکات هست، کوتاهی کرده رسوندنش، کوتاهی کرده، و بنابراین قیمت این مال، حالا این نکته رو میخوام بگم، به مقدار زکات هم نیست، این مال خاصی رو که به عنوان زکات گذاشته، این مال تعیین پیدا کرده، اگر این مال قیمتش هم بالا رفته باشه به اندازه ضامن مال معذوله، نه ضامن مقدار زکاته، این مال معذول قیمتش بالا رفته باشه پایین رفته باشه ضامن مال معذوله. خب وصی رو هم همینی میخواد بگه، میگه وصی نسبت به اون چیزی که وظیفش بوده، اگر به وظیفش انجام داده باشه دیگه زمان برش نیست، اگر به وظیفش انجام نداده باشه ضامنه، ضامنه حالا یا مالی رو که میت در اختیارش قرار داده که به ورثه بده ضامن اوه، یا ضامن ماترکه، چون ماترک رو که در اختیارش بوده تلف کرده ضامن او هست باید بره به ورثه بده. اینا اصلا این ربطی به اینی که ذمه میت فارغ میشه فارغ نمیشه امثال اون حرفا نداره، روی این احتمال دومی که مطرح میکنیم نه اونجا از تعیین داره ولی تعلیل و عزل نیست،
اونجا
برای چی؟ خب اون خود شعره باتیز داره دیگه، عزل یک چیز خلاف قاعده است، از چیز خلاف قاعده، آیون میگن در حتی در باب خمس هم معمول آیون میگن با از تشخص پیدا نمی کنه و فی تشخیص این بحث تو بحث خمس رو ببینید اواخر بحث خمس و فی تشخیصهی بالعزل اشکالون، این مرحوم سید داره همین یه صد قبل خوندم نکنه خیلی حافظم خوبه، بحث وابسته به این بود مشغول بحث خمس اصلا همین جایی که اینا هست در واقع همین بحث هست تو خمس. از کنم مرحوم سید این رو داره فی تشخیصهی بالعدل اشکالون که اون مورد بحثه. بعضی از آیون میگن بل الاقوا عدم و تشخیص، بعضی وقت بعضی اون الغا خصوصیت میکنن. خلاصه این بحثا وجود داره که الغا خصوصیت میکرد، تازه اونا از زکات به خمس. اونایی هم که میگن الغا خصوصیت میشه به خاطر عموم ادله بدلیت میگن، و الا از غیر خمس دیگه هیچ کسی از ادله زکات الغا خصوصیت نمیکنه. حالا یه دلیل دیگه داشته باشیم برای اینکه اصل تعین میاره و یه بحث دیگه است. این که از باب زکات نمیشه به غیر خمس تعدی کرد اون مفروغانه، حالا به خمس میشه تعدی کرد یا نمیشه تعدی کرد، خب اون یه بحثی هست. بنابراین من عرضم این هست، اگر این معنای دوم رو ما معنا کنیم، این استفادهی که ما دیروز میخواستیم استفاده کنیم اصلا استفاده نمیشه. من یه معنای سومی میخوام حالا بکنم. من وقت داریم یا نه؟ شما که نه. یه معنای سوم اینجا میخوام بکنم، اون اینه در باب زکات. زکات یک مسئله هست که شارع مقدس که انه یک حقی هست که گویا ابتداءً مال خداست. خدا این حقی که حق خودش هست در اختیار افراد قرار میده. زکات عنوانش صدقه است. صدقه یعنی اموال الهی. اموال الهی هست که خداوند این اموال رو به اون مصارف ثمانیه تقسیم کرده. اگر اینجور باشه که انه ممکنه تعلیل رو اینجور بگیم، میخواد تعلیل بگه که من که این مال رو انتقال دادم، این مال به دستور متولی مال بوده شارع مقدس، نه به اعتبار اینکه وظیفه شرعی ما انجام میدم، به خاطر اینکه خداوند از اون جهت که متولی زکات هست به ما له ولایتون علی زکات، چون خداوند خود زکات رو برای خودش قرار داده، این متولی اگر اجازه داد که نسبت به مال کاری در موردش انجام شده باشه، خب به طور طبیعی نباید زمان بیاره. در واقع من با اجازه اون صاحب مال متولی خلاصه در مال تصرف کردم. یه همچی من لأنها قد خرجت من یده، این که نه من دیگه اختیاردار نبودم. حالا قد خرجت من یده که نه میخواد بگه که من وقتی صاحب مال به من یه دستوری میده که مال رو در این راه خاص صرف کن، من دیگه حق ندارم خلاف اون رفتار کنم. دیگه
خرجت من یده اینجا مفروض گرفته که قبلا متعین شده، خرجت من
نه، یعنی به این معنا ببینید خرجت من یده، چون این مال مال من که نیست، مال دیگران هست. وقتی صاحب مال یا متولیش دستور به من میده که این رو در یک راه خاصی صرف کرد، این خرجت من یده. من هر دوش این معنا و معنای قبلی معناش اینه که من اختیاردار نیستم. اختیاردار نبودن به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه شارع منو موظف کرده که اینو خارج کنیم، یا صاحب مال منو موظف کرده. این هر دوش از این جهت مشترکه. قد خرجت من یده یعنی من تشریعا دیگه اختیاردار نبودم، باید این کارو میکردم. یه موقع باید میکردم تو شارع گفته باید بکن، یه موقع صاحب مال میگفته باید این کارو انجام بدین. این اینجوری وسیعم چون میت گفته بود، من دیگه نسبت به اون میت چیزی ندارم. صاحب مال اینجا به اعتبار چون حقی بوده که میت داشته، حقی بوده که میت داشته، بنابراین من ضامن میت نیستم طرف صاحب من. اگر این معنا ما معنا بکنیم، ربطی به اون بحثایی که ما می‌خواستیم بکنیم اینا اصلا نداره. اینی که به نظر میرسه این روایت اون معنایی که ما ذکر میکردیم تعین نداره. حالا اگر با حاج آقا صحبت میکردیم، حاج آقا این معناهای معنی دوم رو، البته نه با توضیحاتی که عرض میکردم فی الجمله، اصل معنای دوم رو ایشون میگفتن. ظاهر این روایت این هست که کسی که به وظیفه شرعی خودش عمل کرده نمیتونه ضامن باشه. قد خرجت من یده، یه کسی که وظیفه شرعیش رو انجام داده خب نباید ضامن باشه دیگه. این عقلایی نیست که چی؟ نه حالا اون میگم اون توضیحات اضافی بود که من داشتم تکمیل میکردم، چون اونا یه نشه صحبت کنم. یه الان که داشتیم میومدیم من رفتم خدمتشون، یه دو دقیقه با هم دیگه صحبت کردیم در مورد، نشد صحبت جدی در مورد من. این گذاشتم عبارت های حایریشون ببینن نظرشون رو نسبت به ایشون. ولی ایشون گفتن ظاهر بدویش این هست که میخواد بگه شرعن اون چیزی که من وظیفه شرعی دارم، وظیفه شرعی نمیتونه مستتبع زمان باشه. انجام وظیفه شرعی استتباع زمان نمیتواند داشته باشد. که اون حالا اشکالی که ما مطرح میکردیم که استتباع زمان یک بحث است، این که باعث بشه که ذمه من فارغ بشه بحث دیگری هست. اونو چی کار میکنین؟ چون این روایت ازش استفاده میشه که ذمه من فارغ میشه. حالا اون میگم وارد اون بحثا و صحبت ها نشدیم. علاوه تقدیر تصور میکنم که این معانی سگانه ای که مطرح کردیم هر سه تو این روایت هست. این روایت خیلی ظهور در اون معنایی که ما ذکر میکردیم نداشت. خب حالا اجازه بدید یه نکته من اینجا عرض بکنم. اون اینه که یه توز و کذر لکل وسیع الذی یوسا الی یکون زامنا لما دفع الی اذا وجد ربه الذی امر بدفع الی. این اصلا معناش چیه؟ صورت مسئله این روایت چیه؟ تو لوامه صاحب قرانی جلد 5 صفحه 512 من ترجمه کرده این روایت رو، از ترجمهش استفاده میشه. ایشون اینجور معنا کرده، میگه وصیی که یک مالی در اختیارش میگذارن که به جماعتی برسونه، اگر اون جماعت وجود داشته باشن نقل کند به جای دیگه، اون رو به نقل زده. ایشون میگه وصی مثل اون صاحب ماله، اگر نقل کرده باشه مالی رو که از میت در اختیار او قرار گرفته باشه، یه موقعی مصالح اون کسی که قرار مال در اختیارش قرار گرفته باشه در بلد وصی موجود هست، حق نقل نداره. اگر موجود نیست حق نقل داره، و اونجایی که نقل میکنه دیگه زمان نداره. صورت مسئله ذیل رو هم همون صورت بعث گرفته که وصی آیا با بعث کردن مالی که از طرف میت در اختیارش قرار گرفته اون زمان براش میاد یا زمان براش نمیاد. ما اون معناهایی که میکردیم اصلا به بحث و اینها ارتباطی نداشت. بحث این بود که آیا اگر وصی صاحب مال رو پیدا کرد خب باید به او بده، اگه پیدا نکرد نگه داشت مال رو بحث نگه داشتن، نه بحث بحث کردن و امثال اینا. ایشون در ترجمه‌ای که کرده و که پیداست تفسیر روایت هم بر اساس اون ترجمه است، به این جور معنا کرده. حالا شاید خیلی این در اون جهت بحثی که ما داشته باشیم دخالت نداشته باشه. آره اون در اون حیثیتی که به بحث ما باشه شاید خیلی ارتباطی نداشته باشه، ولی یه فقه الحدیث شما میخوام بگم ایشون اینجوری روایت رو معنا کرده. حالا من دو سه تا آدرس دیگه این بدم. تو کلمات دو سه چهار نفر از فقها هم یه صحبت‌هایی در مورد تحلیل این روایت هست که میگم از همه بهتر همین کلام آقای حائری بود که نقل کردیم. آقایون دیگه یه مقداری وارد بحث نشدن که تحلیل مراد چیه و امثال اینا. یکی در مستند فی شرح العروه بحث خمسش صفحه 331 موسوعت الامام خویی جلد 25 صفحه 336 که همین مورد ما همون مستند و اینا یکی. فقه و شیعه باز خمس جلد 2 صفحه 646. این سه تا در واقع یه مطلب هست. فقه و شیعه نوشته آقای چیزه، آقای نه موسوی مشهد هستن الان، آقای خلخالی، موسوی خلخالی است. ظاهرا تقریرات به اون معنا نیست، به نام خود ایشون هست بحث خمسش، اوائلش تقریرات ولی بحث خمسش، ولی ظاهرا عمدش همون تقریرات آقای خوییه. این سه تا در واقع تقریرات آقای خوییه. کتاب زکات آقای منتظری جلد 2 صفحه 397، ایشون تو جلد 2 صفحه 397 ببینید میگه اطلاق روایت معزول غیر معزول رو میگیره، یه چیزایی در مورد این مطلب داره که البته به جهت بحث ما شاید خیلی تاثیر نداشته باشه. انوار الفقهاء آقای مکارم کتاب الخمس صفحه 543 هم یک توضیحاتی در مورد این روایت داره که در بحث ما شاید مؤثر باشه. علی تقدیم، نتیجه این بحثی که میخوام عرض بکنم اینی که ما اون نتیجه گیری که دیروز میخواستیم از این روایت بگیریم که از این روایت استفاده میشه که با عزل میت ذمه میت از مال فارق میشه، اون مشکل هست. و حالا این نکته هم البته ذمیمه بکنم در خصوص زکات، یه سری روایات هست که کنه کسی که برای رساندن مال زکوی اجتهدف طلب، اون دیگه زمان نداره امثال اینها. اونا ممکنه زکات یه خصوصیت داشته باشه، یعنی خداوند زکات رو از این باب آورده که انسانها پاک بشن، برای تطهیر نفس انسانها هست. خب کسی که کوتاهی نمی کنه در رساندن زکات، اون هدف شاره که تطهیر مال تطهیر نفس انسان ها، الا لتو تطهرو، زکات به عنوان نه تطهیر مال، تطهیر انفسه. این که نه، این خصوصیت زکات هست که به جهت تطهیر انفس هست. بنابراین اگه کسی وظیفه خودش رو عمل کنه در انجام وظیفه کوتاهی نکرده باشد، زکات ادامه نداشته باشه. بنابراین از زکات نمیشه حکم سایر امور رو استفاده کرد. این هم یه تفاوتی بین زکات و سایر امور هست که اینو باید مد نظر داشت. دیگه این بحث دیگه بحث تمام شده است. مجموعه نیست
که کل اعتقاد که به ورثه نمیتونه رجوع کنه، میت هم
برای ذمه معلوم. نه، میت برای ذمه نمیشه، برای ذمه نمیشه. ولی به در چیز میشه ورثه مراجعه کنه. در جایی که وصی عزل کرده باشه، در جایی که وصی
چی؟
نه کلن، در جایی که یه موقع نه، در جایی که کوتاهی کرده باشه اون رو. حالا اینو میگم، اگر وصی عزل کرده باشه و کوتاهی کرده باشه، از روایت استفاده میشد که به ورثه نمیشه مراجعه کرد. بعید نیست در جایی که میت عزل کرده باشه باز وصی کوتاهی کرده باشه نشه مراجعه کرد. این خصوصیت استفاده نمیشه که عزلش مستقیما به وسیله خود وصی صورت گرفته باشه، یا میت عزل کرده اون مال معزولی که در اختیار وصی هست او کوتاهی کرده باشه.
نه
کوتاهی نکرده باشه میشه مراجعه کرد، به ورثه میشه مراجعه کرد. بله بله، نه اونی که ما تو این دلیل داریم تنها در صورت کوتاهی وصی، در صورت کوتاهی وصی شارع ذمه وصی رو اینجا کنه مشغول کرده، از این مال ورثه گفته گردنمون، ولی دلیل هم نداریم ذمه میت فارغ میشه، از این مال خارج میشه. اونی که مجموعا استفاده میشه، اونی که از مال خارج میشه، در جایی که وصی کوتاهی کرده باشه، چه کوتاهیش با عزلی که مستقیما وصی کرده باشه، چه با عزلی که به وسیله میت شده و وصی در مال معزول توسط میت کوتاهی کرده در رسوندنش، این به نظر میرسه مجموعاً این نتیجه بحث شاید نتیجه درستی باشه. خب انشالله که دوستان این ایام بر ما یه هر موقع یادشون اومد ما رو یاد بکنند و ایام فاطمیه، ایام نوروز، هر کدوم ایام شادی غیر شادی همسایینا، انشالله 15 فروردین هم بحث ما، من هفته دوم نیستم، 15 فروردین انشالله خدمت رو هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.